أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. توفیقی بوده از خدمت دوستان عزیز که در طی این ایام آیات نورانی سوره مبارکه جاسیه رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و الان در این نوبت آخرین قسمت از آیات این سوره مبارکه خوانده شد که خدمت عزیزان مطرح می شود. فرمود خداوند سبحان، گفته می شود اون روز یعنی عالم قیامت، ننساکم، ما آفریدگار و پروردگار وجود شما رو به فراموشی می سپاریم. امروز شما امروز فراموش شدگانید ای مستکبرین مجرم. کما نسیتم لقاء یومکم هازا، همان گونه که شما در دنیا به فراموشی سپاردید لقاء امروز را، دیدار امروز را و قیامت را. و مأواکم النار، جایگاه شما هم آتش و قهر خداوند است. و ما لکم من ناصرین، عاملی هم نیست که بتواند شما رو کمک کند و بیرونتون بیاورد از این جایگاه و شرایطی که دارید. آخر سخن این بود خدمت عزیزان، به دیروز گفتیم خداوند سبحان اینجا نسیان رو مطرح می کند، هم به خود نسبت می دهد هم به خلائق. فردای قیامت ما شما را به فراموشی می سپاریم. خب عنایت دارید که نسیان همان گونه که توضیح دادم یه نکته بشری است، یعنی این که آدمی گاه علم دارد گاه علم ندارد. وقتی که انسان نمیداند، خب به هر حال مطلبی نیست در حافظه او، در ذهن او، در وجود او، اونگاه نیاز به آن است که آموزش ببیند، تعلیم ببیند، فرا بگیرد. اما گاه انسان مطلبی رو میداند، نسبت به اون علم یافته است، آگاهی کافی رو گرفته، اما اون آگاهی و اطلاعی که دارد الان در دسترس او نیست. این جهل نیست. گاه ما جاهل داریم و عالم معلم داریم و اون کسی که نمیداند معلم به جاهل خودش هی مطلب رو میگوید، اما گاه نه، اون کسی که مقابل ماست مطلب رو میداند، آموزش نمیخواهد، بلکه دانسته خودش رو نمیداند، الان فراموش کرده است، یعنی نسبت به دانسته خودش دسترسی ندارد. این دیگه جاهل نیست، این ناسی است. این معلم نمیخواد، بلکه چه میخواهد؟ مذکر میخواهد، نیاز به ذکر دارد، نیاز به تذکر دارد. و این حالت حالت ماست عزیزان، یعنی بشر یه حالتی دارد، دو، همیشه گفته این در مباحث، دو نقط ضعف ما انسان ها و دو بیماری بزرگ ما که اگر درمان نشود انسان را از انسانیت ساقط می کند، همین دوست، جهل است و نسیان. انبیا هم دو سمت دارند، معلمند و مذکرند. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا هم اومدن معلم باشن، این جهل رو ببرن، مذکر باشن، نسیان رو ببرن. اصلا کار نبوت همین است. پس ذکر و تذکر آن است که انسان برگردد به اون چه میداند، از کف دادن اون چه میداند نسیان. و اشاره کردیم که این یه مشکلی است برای انسان. اتفاقا مناسبتی در مسئله شب هم بود که گفتیم آفت العلم ان نسیان، آفت علم نسیان است، یکی از بزرگترین آفت هاست. برای هم ما توصیه کردن که رو دانستنی ها و مطالب خودتون زیاد کار کنید، هرچی تمرین کنید، از درس حرفون و تکرار و الفون، درس رو یک مرتبه میگیرید اما هزار مرتبه تکرار کنید. چرا؟ چون کل ما کرره، هرچه تکرار شود تسلیف می شود. بنویسید، تکرار کنید، بخوانید، مرور کنید، تا اونگاه اینها از ذهن شما خارج نشود، در ذکریه شما باقی بماند. خب این نسیان است و به هر حال همیشه گفته این خدمت عزیزان بحث ما این نیست، اما این که انسان بتواند غالب بر نسیان هم بشه و فراموشی رو کم کنه، مخصوصا این که در باب علم و تعلیم و تعلم باشه، کسی راههایی هم داره. حضرات معصومین توصیه هایی در این باب کردن که اگر میخواهید حافظه شما و ذکریه شما اون قوت لازم رو پیدا کند، این کارها رو انجام بدید. بنده به حق میگویم بدون هیچ بحث شخصی، شهد الله در محضر قرآن، خب عنایت الهی این بود شاید از ایام نوجوانی حافظه قوتی داشت، اما از زمانی که انس و یاد قرآن در خاطر نقش بست، آثار نورانیت قرآن و آثار انس با قرآن از اولین ثمراتش تقویت حافظه بود، از اولین ثمراتش تقویت حافظه بود. این که فرمودن به خط قرآن بنگرید و بخوانید، یا قوا تقویت می کند ذکر و تذکر. اینی که معصومین علیهم السلام هم در از حد اقل خواص قرآن کریم، خصوصا آیت الکرسی عقیب کل صلات، در پس هر نمازی تقویت حافظه است، هیچ تخلفی ندارد، هیچ تخلفی ندارد. اینی که از قدیم شما میگفتید دروغگو کم حافظه است، معصومین فهمدن راست بگید، خداوند حافظتون رو زیاد میکند، انسانهای صادق حافظشون قوی میشند. اینی که به شما معصومین فهمدن گناه نکنید حافظتون زیاد میشه، اینا حقایق خلقت است، اینا واقعیتهای وجودی ماست. علا کل حال نسیان هست، منتها نسیان خب وقتی به انسان نسبت داده می شود معنایی دارد، و وقتی به خداوند سبحان نسبت داده می شود، گفتیم خدا که ما کان ربک نسی، یا خداوند که نسیان ندارد، نسیان ضعفه، از ضعف‌های بشری است. خداوند که ضعف ندارد که بخواد نسیان داشته باشد، ملائکه الله نسیان ندارند چه برسد به خداوند سبحان، اصلا پله پایین‌تر از ما حیوانات نسیان ندارد. نسیان ضعف بشری است، حیوانات هم فراموشی ندارند، اونا هم در جای خودش ثابت شده است که هیچ چیز رو فراموش نمی کنند. پس این نسیانی که اینجا می فرماید، امروز ما شما را فراموش می کنیم ای مستکبرین مجرمین، همونطور که شما فراموش کردید امروز را، دنیا را، ما را، ما هم شما را فراموش می کنیم. این نسیانی که به خداوند سبحان نسبت داده می شود، یه معنای مشترکی بین هر دوش وجود داره، این اون فراموشی نیست. گاهی عزیزان نسیان به کار برده می شود اما معنای دیگری دارد. مثلا در مورد حضرت مریم داریم که یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا. حضرت مریم در اون شرایط خاصی که قرار می گیرد یه دختر عذرا باکره 15-16 ساله فرض کنید، حالا بناس اون درد زایمان آمده است، فشار شدید اون رو گرفته است، بدون هیچ سابقه و اون هم عنایت الهی، حالا این فرزند میخواد در بغل بگیرد بیرون بیاید، میداند اولین جمله‌ای که بهش میگن چیست؟ یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیه، اولین جمله این است که پدرت و مادرت که سالم بودن تو چرا؟ مریم نمیتواند نیش تیز تهمتهای ناروای جنسی رو تحمل کند، میگوید ای کاش خدا یا من فراموش شده بودم، کنت نسیا منسیا. یعنی چی؟ اینجا فراموشی معنا نداره، اینجا یعنی ای کاش من رها شده به حال خود بودم و کسی متعرض من نمیشد. این نسیان یعنی ترک و رها شدن، معنای دوم نسیان اینه. گاهی شما اینو در استعمالات خودتونم به کار میبرید، میگید فلانی مثل اینکه عضو فراموش شده این خانواده است. یعنی چی؟ نه اینکه فراموش شده، همه میدوننش، یادشون هم هست، اما هیچ کاری به کارش ندارن، هیچ مشکلش رو حل نمیگن. اون میشه که بچه تون فراموش کردید شما، و فراموش که نکرده کسی بچهش رو، یعنی شما کاری به کار و مشکلات این فرزندتون ندارید، کنه این فرزند را ندارید. این میشه نسیان. همونطور که ثمره نسیان و نتیجه فراموشی اینه که وقتی شما چیزی را فراموش میکنید دیده نمیشه تو زندگیتون و کاری به کارش ندارید، معنای فراموشی هم همین است. معنای دوم اون یعنی ترک کردن و رها کردن یک چیز. الیوم ننساکم، امروز ما شما را هیچ کاری به کارتون نداریم. میدونید چه جمله سنگین است که خدا به یک کسی فردای قیامت بگه؟ آیا ملجأ دیگری هم در قیامت هست؟ آیا کلا لا وزر الی ربک یوم اذن المستقر، هیچ پناهی نیست اون روز. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، ملجأ نیست، ناصری نیست، فما لهم من ناصرین، کسی نیست که نصرت بدهد من دون الله، نه ولی است، نه ناصر است، نه شفیع است. الملک یوم اذن لله لله الامر. حالا در این روز خدایی که تمام کارها به دست اوست و تمام امور در خم اوست بگوید که ما امروز به کار شما کاری نداریم، بگد امروز ما به کار شما کاری نداریم. پس معنای نسبت دادن نسیان به خداوند سبحان یعنی ترک و رها کردن. خدا امروز رهاتون می کند. چرا خدا این کار رو می کند؟ کما نسیتم لقاء یومکم هذا، همونطور که شما در دنیا رها کردید و فراموش کردید قیامت را، قیامت رو در زندگی خودتون لحاظ نکردید، قوانین و اون رو، آثار و اون رو در زندگی شما ما ندیدیم، فراموش شده بود، رها شده بود، امروز هم وجود شما رها می شود، جانهای شما رها می شود و شما امروز ترک خواهید شد. پس ببینید این بحث نسیان این معنی را دارد و خداوند سبحان جمله بحث تکاندهنده این رو میگوید. کسانی که قیامت رو ترک کردن و در زندگی اونها کنه چیزی به نام قیامت و لقاء الله و حساب الهی و کتاب الهی، مجازات، پاداش، دوزخ، بهشت وجود ندارد، اینا میشن چی؟ ناصل آخره، نسیان آخره. و نتیجه شون می شود که اینها اخسر الخاسرین هستند، بیشترین خسارت ها رو خواهند. به همین دلیل است عزیزان که در فرمایشات معصومین، در روایات اهل بیت، در کلمات زوات مقدسه محمد و آل محمد، این بحث رو شما فراوان میبینید که مبادا انسانها فراموش کنید آخرت رو. که این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، جمود العین من قساوت القلب و قساوت القلب من کثرت الذنوب و کثرت الذنوب من نسیان الاخره. اصلا همه چی رو نسبت دادن این جمود العین من قساوت القلب. ما یک موجودیست، خدا ما رو جوری قرار داده است که ما باید هم بخندیم هم بگریم. اصلا خنده و گریه هر دو از فصول مقدمه بشر است. منطقی های یونانی میگفتن علی انسان و حیوان و زاهک، انسان یه موجودیست که میخندد، خنده مال ماست، خداوند به ما خنده را آفرید است، باید هم بخندیم در جای خودش. دیروز خدمت عزیزان، دیشب خدمت عزیزان، در احوالات حضرت صامل الحجج، در احوالات نبی مکرم گفتیم و کان کثیرن یرا زاهقا، مرتب حضرت با تبسم بر لب صحبت میکرد نبی مکرم. حضرت صامل الحجج با کسی صحبت نمیکردن الا این که تبسم بر لبشان بود. و ما او یکلم، در احوالات حضرت سید الساجدین گفت فرزدق اون شاعر توانمند اهل بیت، و ما او یکلم الا هین یبتسم، صحبت نمی کند این امام مگر آن که تبسم دارد. خندیدن و تبسم جزء وجود ماست، ما نیاز داریم، همه زندگی ما که گریه نباید باشه، ما در شادی شادمان و در غم غمین، هم گریه جزء لوازم وجودی ماست، خدا قرار داده است در وجود ما، و الهی قدرت اشکی رو خدا نمی آفرید، خداوند سبحان عواطف رقیق رو به ما نمی داد. ما هم غم نیاز داریم هم شادی، هر کدام در جای خود. از یه طرف ما شقایقیم که با داغ زاده ایم، باید هم داغ باشد هم سوز باشد. الهی سینه ای ده آتش افروز در آن سینه، دلیوان دل همه سوز، الهی سینه ای در داشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. از یه طرف هم باز خنده در سر جای خودش، یحزنون لحزننا یفرحون بفرحنا. خود هر دو باشد. اینم اشتباه نشه در میان ما، ما امت گریه نیستیم، امت خنده هم نیستیم، در سر جای خودش هر دو رو باید داشته باشیم و اون تعادل. منتها گریه بی اساس، گریه ای که ندونیم چرا گریه میکنیم، عذرخواهی میکنم، این گریه عجزه. مثل این که تو سر کسی زدن چاره ای ندارد جز گریه کردن، این گریه اگر باشه پشیزی ارزش نداره. اگر انسان در مجلس حضرت صاحب الهجر بنشیند و به خاطر عجز وجودی خودش گریه کنه، چیزی نداره. این بیچارگی است متاسفانه، باید بر این انسان گریه کرد. اما اگر گریه انسان انگیزه دارد، اگر دو ماه نشستید تا گفتن سلام الله علیه چرا آبا عبدالله عشق شما جاری شد، این از عجز شما نیست، خود امام حسین میداند و شاهد است که این سوز سینه های شماست، این دلهای عاشق حضرت سید الشهدا است، به نام او که میرسید عشقتون جاری میشه. این عجز نیست، این معرفته. این میدانید که برحال گلی کو بحر او بارند، خلق گوهر است و عشق بندارند خلق. این گوهره که میاد از چشم. ارزش گریه شما بر اون چیزیست که بر او دارید. خنده هم اینطور، خنده هم وقتی که عامل و سبب مؤثر دارد خوبه، و الا خنده از بیخردی خیزد. چون خندم که خرد سخت گرفته از گریبانم، به تعبیر ناصر خسرو، خنده بی مورد میگن به ها مشکل فکری دارد، گریه بی جا هم میگن مشکل فکری دارد، پس هر دوش خوبه. حالا امام فرمود جمود العین، اگر کسی اصلا جزء زندگیش نیست، اصلا عشقش هر مصیبتی رو ببیند، هر داغی رو ببیند، هر جانکاهی رو بگن چیزی نمیشه، جمود العینه فکر بکنه من قساوت القلب، دلش قساوت گرفته. قساوت قلب از کجا میاد؟ قساوت القلب من کثرت الذنوب، از زیاد گناه کردن میاد. وقتی انسان زیاد گناه میکنه بعد دلش سنگ میشه، کل حجاره او اشد قسمت. گناه کردن زیاد از کجا؟ ببینید اصلا به تعبیر آقایان و دوستان طبیب ما، اینجا دارد حضرت باری تعالی پاتولوژی رو مطرح میکنه، اینجا فیزیولوژی نیست، پاتولوژیه، آسیبه، در قیبه داره مطرح میکنه. و کثرت ذنوب از کجا برمیخیزد؟ و کثرت ذنوب من نسیان الموت یا من نسیان الاخره، زیاد گناه کردن به خاطر اینکه انسان آخرت رو فراموش میکنه. گویی یا باور نمیدارند روز داوری، مشکلی دارند، ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. گویی یا باور نمیدارند روز داوری، چین همه قلب و دقل در کار داور میکنند. گویی یا باور نمیدارند روز داوری، نسیان الاخره، وقتی انسان آخرت رو ترک میکنه، کنار میگذاره، فراموش میکنه، بعد دیگه کثرت الذنوب هم مشکلی نیست، دیگه نه مال مردم مهمه، نه مال خودش مهمه، نه مال خدا مهمه، نه مال خلق. وقتی که آخرتی نباشه، وقتی نگاهی به آینده و حساب و کتاب الهی نباشد، زامن اجرای قوانین الهی اعتقاد به معاد است، لذا عقیده به معاد کمه. باید و بالآخرته هم یوقنون، یقین به معاد باشد، نه صرفا عقیده به معاد. باید یقین باشه انسان، به جان و جد به پذیرت، بعد همین بسه براش، همین یک اعتقاد، نه نیاز به نگهبان دارد، نه نیاز به پاسبان دارد، نه نیاز به محافظ دارد، نه شب نه روز، دل شب هم که باشد هزاران هزار دلار رو نمیدانم تومان و غیرم که مال مردم بریزن، انگشتش به این مال نمیزنه، انگشتش. پریروترین ناموس ها هم که مقابلش امانت باشه، نگاه چپ به اینها نمی کنه، هیچ اعتنایی هم ندارد. چرا؟ چون دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. اونی که دلش جای دیگریست، چه کاری دارد به این که بخواد اینجا فریب بخورد و پاش بلغزد؟ بس این اعتقاد به آخرت عجیب است، عجیب است و ترکان هم عجیب است. فرمود کما نسیتم لقاء یومکم هذا، همینطور که ترک کردید امروز ترک میشید. دیروز گفتم آخرین جمله دیروز این بود، بپذیرید دوستان عزیز، خداوند با ما رابطه طرفه اینی دارد، خداوند ما رو یک طرفه دیوار نباد کاگل کرد، توقع نداشته باشید. بارها در قرآن میخواهید به هر حال فذکرونی اذکرکم، به یاد خدا باشید، به یادتون هست. اما وقتی شما نیستید تو یاد خدا، خب چطور میخواید خدا یاد شما باشه؟ اوفو به عهدی، به عهدهایی که به من دارید وفا کنید، منم به عهدی که با شما دارم وفا میکنم. این اتم ادنا، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم، اما وقتی شما برمیگردید خب خداوند با شما چیکار کنند؟ این تنصر الله ینصرکم، اگر نصرت بدید یاریتون میکند. بارها در قرآن ده ها مرتبه دقیقا این بنای دو طرفه و ارتباط دو طرفه رو خداوند مطرح میکند. ولی این شکرتم فزیدن نکم، اصلا کار چیز که فرایند دو سویه از کنش و واکنش، ناز و نیاز، کشش و کوشش، این یک کار طرفیه، این چنین نیست که باید باشد. فرمود و مأواکم النار، کسی که خدا فراموشش کند اون روز نتیجه اون می شود که جایگاه او قعر دوزخ خداوند است. مأواکم النار و ما لکم من ناصرین، و دیگه کسی که خدا او رو فردای قیامت رها کند ناصر هم ندارد. بارها در قرآن میخوانیم عزیزان تمام این عواملی که ممکنه در دنیا به کار بیاد هیچ کدام از اینها فردای قیامت کاربرد ندارن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، در دنیا مال شما براتون کار میکنه، میگید با پول درستش میکنیم، خب پولی نیست در قیامت که درستش کنیم. جان برادر است، در دنیا ممکنه کسان و قبیله و عشیره و فرزندانتون به دادتون برسن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اونجا فقط یک چیز میخرند، الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا دل شکسته فقط خریدار دارد و بس، اونجا دل سالم میخرند و قلب و روح جان بیدار و بس، چیز دیگه کار نمی کنند. اونجا دوستان صمیمی نیستن، ما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، رفقای صمیمیتون نیستن، تلفنات اونجا کار نمی کنه که زنگ بزنن پشت پرونده و پرده باشن، این حرفا نیست در اون آدم. این قضایا خریداری ندارد، به کار کسی نمی آید، نه عده نه عده نه زور نه توان نه منابع انسانی نه منابع مادی و مالی، نه خوشفکری نه زرنگی نه بلبل زبانی، هیچ کدام از اینها غمی از دل کسی فردا باز نمی کند. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خداوند نه به مالتون نگاه می کند، نه به چهرهاتون نگاه می کند، نه به زبانتون، بل الله ينظر الى قلوبكم و الى اعمالكم، خدا به دلهاتون و اعمالتون نگاه می کند. چیز دیگر اونجا به کار نمی آید و کاربردی هم ندارد. و تقطعت بهم الاسباب، تمام سبب هایی که دو دنیا سببن ما بهشون متوسل میشیم، همه چی میشن از سببیت قطع میشن، همه رو خداوند میبرد به قیچی میکنه دیگه. میشد لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، میشه همه تون تک میایید همونطور که از مادر زاده شدید، تمام عناوینتون سلب میشه. اینه که شنیدید در محضر پیغمبر بعض از بانوان و زنان پیغمبر بودن، پیغمبر فهمود که مردم یحشر الناس خفاة نعرات، مردم پای برهنه و اوریان وارد حشر می شوند. اون زنانی که در محضر وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی ترسیدن یا رسول الله اوریان، بعد حضرت اشاره فرمودن در جاهای دیگه هم داریم این اوریان بودن یعنی چی؟ یعنی به بازار عمل با دست خالی، یعنی عناوینتون سلب میشه، حافظتون رافعه، دیگه حاکم و حکومت و رئیس جمهور کسی اونجا نمیخره و قبول نداره. اونجا قلبتون میبینن نه عناوینتون، پروفسور رو نمیدانم کی و کی غیره نیست اونجا، این خبر ها نیست، اونجا اعمال شماست و شخصیت الهی شماست که خداوند کارشناسی می کند و بررسی بر اساس آن به عمل می آید، نه این عناوی دل خوشکنی نمی دانم آقا امین و تجار شهر رو نمی دانم سرمایدار کزا، این حرفا به کاری نمیاد. فردای قیامت اونی که میاد اینه که جان برادر چگونه سر را بر خاک گذاردی، توفنی مسلمت و الحقنی به صالحین باشد، که این جان رو چگونه تحویل دادی و از این سرا رخت بربستی و چگونه رفتی. خب فرمود که و ما لهم من ناصرین، ناصری اونجا نیست. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا، چی شد که چنین میشه؟ چرا ادهی فراموش میکنن قیامت را؟ چرا خدا فراموششون میکنن؟ اینه که بانکم گروهی شماها اتخذتم آیات الله هزوا، آیات خدا رو حوز گرفتید. حوز یعنی چی؟ شوخی، یعنی مسخره. اصلا کلمه حوز در لغت به معنای شکستن، کوبیدن. وقتی کسی رو استهزا میکنن شخصیت او را میکوبن، تحقیر میکنن. فرمود علت اینه که شما آیات خدا رو حوز بگرفتید، با آیات خدا ها شوخی برخورد کردید. خب ببینید آیات خدا هم 6232 این آیاته، آیات خدا هم اونهاییست که از اول این سوره خواندیم، در در و دیوار این آفرینش و جهان هستی میبینید. آیات خدا بزرگترین آیه الهی کیست؟ نبی مکرم اسلام است. آیه بزرگ خداوندی همان بزرگ مردی است که بر فراز مسجد کوفه گفت فما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من علی ابن ابی طالب ندارد. انا آیت الکبرا، من آیه کبرای الهی هستم. مقام شامخ امیر المؤمنین، آیه الهی چیز که اتخاذ کردید آیات الهی را حضورا. آیه خداوند صدیقی طاهر است. آیه که خداوند الحسن ابن علی ابن المشتبه، آیه خداوند وجود مقدس حضرت مولانا و مقتدانا علی ابن موسر رضا حضرت سامن الحجج، آیه خداست. شما آیات خدا را حضور گرفتید، شما با آیات الهی طور برخورد کردید. آیا شوخی کردن با آیات الهی، بازی دادن آیات الهی، نپذیرفتن آیات خداوندی رو مگر خداوند سبحان میگذارد؟ همه آیات، آیات تکوینی و آیات تدوینی، آیات خواندنی و آیات دیدنی خداوند. حالا باز عجیبه، ببینید اینها رو چقدر خدا کد میده به ما عزیزان. یک شک ما رو همینطور، مثل این حدیث که خوندم در مورد جمود العین، همه تو خداوند همه ما رو راهنمایی میکنن. گفت شما آخرت رو فراموش میکنید، علتش اینه که استهزا میکنید، به مسخریه میگیرید، جدی نمیگیرید. خب چرا باز انسان جدی نمیگیره آیات الهی را؟ چرا با آیات الهی بازی میکنن ادهی؟ باز خودش علت چه میگه؟ یکی همینطور خداوند کالبوچه کافی میکنه، توضیحاتش رو میده. و غرت کمول حیات دنیا، علتش اینه که حیات دنیا شما را فریفته است. وقتی جاذبه های دنیا و حیات دنیا، شهوت دنیا، زن دنیا، پول دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا در دل کسی حکومت می کند، دیگه این دل جایی برای خدا ندارد. وقتی خوب به اینها بر دل حاکم میشه، اینها روشن باشه، همیشه در جای خود گفته است خدا در قرآن ما را نمیخواند به رها کردن دنیا. ما هرگز مأمور نیستیم، ما که صوفی نیستیم، ما که عرض و خدمتون دیر و رهبان و کلیسا نداریم، ما که رهبانیت نداریم، مسیحی نیستیم. نه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه، ما دنیا هم داریم. من لا معاش له لا معاد له، بدون معاش معاد نمیشود. اما معاش برای چی؟ دویدن و کوبیدن و کوشیدن و زندگی برای چی؟ به چه قیمت؟ این مهم است. اگر این دل وابسته است به این دنیا و به این مقام و به این پست که به هر قیمتی شده باید من اینو به دست بیارم، اگر به این گونه است، یعنی حب به دنیا حاکم شده است، همون بیتی میشه که سنایی گفته، همیشه گفتم ده بود آن، ده بود آن نه دل، چند در او گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. اون دلی که جای این عناوینه دیگه جای خدا نمیشود. دل یکی منظری است ربانی، خانه دیو را چه دل خانی، از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. القلب حرم الله، دل سراپرده محبت اوست، شوخی نیست. وقتی که دنیا فریب میدهد، یعنی میشه دنیا برای دنیا، دنیا انسان رو مشغول به خودش میکنه. وقتی انسان دل مشغولی او دنیا شد، شما یه فکری بیاد تو ذهنتون، یه مشکلی براتون پیش میاد، یه پرونده حقوقی براتون پیش میاد، مشکل قضایی دارید، دوستداری دارید، وقتی که روز به روز به موعد رسیدگیش نزدیک میشه، به شما میگن نمیدارم 25 دو موعد رسیدگیتونه، شما از اول برج اردیبهشت که وارد میشید، هی روز به روز درصد فکرتون به این پرونده چی میشه؟ افسوده میشه. تا این که دیگه به روزهای آخر که میرسید، شما تمام فکرتون در 24 ساعت همین پرونده است. این غروره، غرور معناش اینه، یعنی اینکه یه چیزی انسان رو تام و کامل به خودش مشغول کنه. این که میفرانی قررت کمون حیات دنیا فریب میده، یعنی حیات دنیا تمام همت انسان رو عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. شما انسان ها برای اینها فریده نشدید، خداوند انسان رو نیافریده است که برای اینکه 4 تن 5 تن نمیدونم نخود و لوبیا و برنج و عدس بخورد بعد هم برد ماتفات. انسان برای این آفریده نشده است، انسان آفریده شده است در این عالم و در این وجود تا استکمال در خصال انسانی پیدا کند، تا حجابهای بین خودش و خدای خودش رو در این عالم بردارد، تا زمرج تا ملکوتش حجاب پردارد، هران که خدمت جان جهان نما بکند. فرمود غررت کمول حیات و دنیا، زندگی دنیا شما را فریفت، به خود مشغول کرد، به خود مشغول. از عناوین بسیار زیبایی که خداوند در قرآن دارد همین، اصلا میدانید از اسامی شیطان و غرور هست، غرور نام شیطان است. ولا یغرنکم بالله الغرور، انسان ها مراقب باشید غرور مغرورتون نکنه، شیطان فریبتون نده، مشغولتون نکنه به یه چیزهایی که بعد که به پایان خط می‌رسید 60 سال 70 سال 80 سال سنتون بعد برگردید پشت سرتون بگید 60 سال رو کجا ما گذروندیم، به چی مشغول بودیم، این 70 سال رو ما هم چی جمع می‌کردیم، دنبال چه بودیم، چی پیدا کردیم، با 10 سالگیمون با 15 سالگیمون با 20 سالگیمون چه فرقی داریم ما، آیا ماحصل عمر ما همین خانه و مغازه و مال و سرمایه و حساب بانکی است، عمر اینه، این ما برای همین اومدیم، این میشه غرور. حالا مراتب دارد، در حال این میشه غرور، این که سرمایه عمر رو و این بها گران رو متاسفانه به قیمتی رخیص و ارزان معامله کند و بدل کند. یه عنوانی که در قرآن برابر با این غرور خوب میشه استفاده کرد ازش همون کلمه ایست که مکرر از کردیم، کلمه لحوه. لحوه، واژه لحوه در قرآن عزیزان در مواردی به کار برده می شود. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، رجال لا تلهیهم. عجیب زیباست در این کلمه مبارکه نور، وقتی الله نور و السماوات و الارض مثل نوره که مشکات، این آیه از بزرگترین آیات قرآن است. توفیق بود سال گذشته در چنین شبهای دقیقا همین شبهای پایانی ماه سفر بود، 8 جلسه درسی ما بودن عزیزان، 8 جلسه بحثی ما آیه نور شد، 8 بحث پشت سر ما همین بود که مضبوط مطالب. الله نور و سماوات و الارض، اصلا سوره نور رو نور میگن چون این آیه توشه، قرآن رو نور میگن چون سوره نور تو قرآنه. الله نور و سماوات و الارض، آیه نور رو نور میگوین چون الله نور و سماوات و الارض تو این آیه است، همه چی تو نوره، الله نور و سماوات و الارض. زانو زدیم خدمت حضرت سامر الحجج صاحب این بقعه مبارکه، گفتیم یا ابن رسول الله چی الله نور و سماوات و الارض، حضرت فرمودن ای حاضر به اهل سماوات و اهل الارض، نور الله هدایت الهی است. مثل نورهی که مشکات، مثال این هدایت و نورانیت الهی چیست، که مشکات سینه سینای نبی رحمت است، که در این مشکات خدا خیلی چیزها قرار داده است. این مثال هدایت تشریعی الهی است که درونش مصباح است، مصباح تو زجاجه است، اینا رو توضیح دادیم و تفسیر کردیم. بعد فرمود این مثال هدایت و این مشکات و این شخصیت و این عظمت نبی رحمت، و بعد مصادیق بعدی شجره مبارکه زیتون چی چی، اینها کجا هستن، میشه کجا پیدا کرد این هدایت را، فی بیوتن فزن الله انطور و یذکر فی اسما. عزیزانی که امروز مشرف میشید خدمت حضرت سامر الحجج و عرض سلام میکنید، به این توفیق رو دارید که مشهد باشید، به این توفیق رو دارید که مشهد باشید. تماس داشتن بعضی از دوستان از این طرف اون طرف، حالا راه های دور و نزدیک، و قناعات به همین میکردن که سلام ما را هم فردا خدمت مولامون حضرت رضا برسانید. شما وقتی پاتون میگذارید میرسید چشمتون به ذریح متحر حضرت رضا میفتد، بدونید فی بیوتن ازن الله انطرف عویز کرفی هست ما در خانه هایی هستیم که خدا اذن رفعت و بلندای نام و حشمت و جلال خودش رو در همین بیوت داده است. کی هست تو این بیوت؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله، مردانی که باز نمیارد اینها رو، لحنشون نمی کند هیچ چیز از یاد خدا. غرور و لحن معناشون نزدیکه مباد ما باز مانیم از اون حقیقت اصلی وجودمون به مسائل حاشیه‌ای. مثال رو زدم یه شبی برای دوستان نوجوانم در خدمتشون بودیم، گفتم این مسیر رو شما میخواید از اول این خیابان برید تا آخر این خیابان، یک کیلومتر این مسیر، 500 متر این مسیر، یه رو طول میکشه شما این مسیر رو برید، اما وقتی میرسید به آخر خیابان میبینید شده 2 ساعت. چرا؟ چون این ویترین های کنار مغازه شما رو راه نکرد، این مغازه رو نگاه کردید، اون مغازه رو نگاه کردید، اون مغازه رو نگاه کردید، بعد که رسیدید 1 ساعت ما طول کشید این مسیر. اینا چیه؟ اینا لحظه. گاه انسان حاشیه مجبور میشه نگرش میداره از متن باز میماند، از مطلب باز میماند. خدای رحمت کند مرحوم حافظی اکبر نوقانی رو که واقعا همین ابیاتش رو اکثرتون هم حفظید که افسوس که عمری پیغیار دریدیم، از یار بماندیم و به مطلب ننسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه و تایی نخریدیم، ما تشنه بنده در دریا متحیر. و اون ابیات بسیار زیبای این بزرگ مرد فرمود غرت کم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها، این مجازات و مکافات است، این بازتاب اعمال ماست. همه انسان ها چیزی در قیامت نمی بینند عزیزان جز اعمالشون، تجسم عمل همینه. هر مقداری در دنیا بیاد هر چیزی بودید، فردای قیامت هم همون مقداری همونی دست برد، که در طلب لغمه نانی نانی در دنبال هر چی تو دنیا باشیم، در پی هر چیز باشیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. هر چیز که اندر پی آنی آنی، این مسیری است که ما داریم طی می‌کنیم. فرمود فالیوم لا یخرجون منها، امروز خروجی ندارید. کسانی که اینطور بودید، ای مکذبین مستهزء استهزاء کننده به آیات الهی، طبیعی است اینجا خداوند خطابش به کفار است، به کسانی که آیات خدا را مسخره گرفتن. اما ما هم سهم خودمون رو فراموش نکنیم، ما هم مراقب باشیم چیزی مغرورمون نکند، فریبمون نده. لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، استعتاب از ماده عین تب الف اطبا می آید. در فرماشات از سجاد داریم لکل عطبا، لکل عطبا، عطبا به معنای عذر است، بهانه است. ولا هم یستعتبون، عذرخواهی رو کسی نمیپذیرد، اونجا که جای عذرخواهی نیست. اصلا فضای قیامت که فضای جبران کردن نیست، اونجا که چیزی جبران نمیشه دیگه. اگر بنابرای جبران شود در دنیا جبران میشد، فسیف زیعت لبن، اینجا خرابش کردید دیگه، عذرخواهی اونجا فایده ندارد. ولا هم یستعتبون، خداوند میخواهد سوره مبارکه را ختم کند. از اول این سوره مبارکه جاسیه خدمت عزیزان سخن میگفتیم، در طی این جلسات مکرری که بحث مطرح شد دیدید این سوره پر بود از آیات الهی. خداوند از زمین گفت، آسمان گفت، دریا گفت، جان گفت، نفس گفت، هوا گفت، ایمان گفت، کفر گفت، خیلی سوره پر به تعبیر ما مایه، همه قرآن این چنین است. خیلی آیات مکرری تو این سوره مطرح شد، آیات گوناگون الهی بازگو شد. حالا در پایان برای که جهت داده شود فکر ما، می فرماید فلله الحمد و رب السماوات و رب العرش، رب العالمین، بر می گرداند خداوند ما را به حمد خودش. تمام این آیاتی که در این سوره دیدی، حمد اون تمام از آن خداست، ستایش اون از آن خداست. هیچ کس حمدی مستقل از خود ندارد، از کماندار بینه دهل خرد. هر حمدی را که شما برای هر کسی بازگو می کنید، فالواقع از آن خداست. الحمدلله رب العالمین، چون هیچ کس چیزی از خود ندارد، هر که هرچه دارد از او دارد، که انا لله موجودیت ما، همه چیز ما از آن ماست. فرمود فلله الحمد، از آن خداست حمد. کدوم الله؟ رب السماوات، پروردگار آسمان ها و زمین، تربیت کننده مجموعه آسمان و زمین. بهتر از این رب العالمین، تربیت کننده تمام خلقت و آفرینش. عالم رو اشاره کردم به بهانه دوستان، کلمه عالم ما یعلم به الله، تمام ما سوای خدا را عالم میگویند. عالمین میشه هرچی ما سوای الله هست، رب العالمین، نه آسمان و زمین فقط، تمام وجود و هستی. اول خداوند صحبت از حمدش کرد، بعد مقام دیگری مطرح شد، ربوبیت مطرح شد. سوم و له الکبریا فی السماوات و الارض، کبریایی و بزرگی از آن اوست در آسمان ها و در زمین. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، حاکمیت و غلبه او آسمان و زمین نمیداند، ملک و ملکوت نمیشناسد. بعد از مقام حمد و بعد از مقام تربیت، مقام سومی که اینجا خداوند مطرح میکند بعد از تحمید و تربیت، تکبیر است. له الکبریا، اون کبریایی و بزرگی، اون اکبر بودن از آنوز. اول فرمود حمدش کنید. چرا خدا را باید حمد کرد؟ الحمدلله. چرا؟ چون رب العالمین است، چون چیزی جز از خدا کسی نداره، تربیت نشده، اصلا تربیت ها همه الهی است. پس اگر این چنین است، الحمدلله رب العالمین. خب بلدیم خدا را حمد کنیم؟ توان حمد خدا را داریم؟ وله الکبریا فی السماوات و الارض، ندارید. نه، کی میتواند خدا را حمد کند؟ در سوره مبارکه حج میرسیم، فکر میکنم بحث امشب باشد. و ما قدر الله حق قدره، یک خطبه ای دارد وجود مقدس حضرت سامر و جاج انشاءالله خواهم خواهم، یک خطبه ای دارد حضرت در این باب و در مقام ناتوانی درک ما و شناخت ما به خداوند سبحان و کوتاهی ذهن ما از کبریایی حق و تحمید حق که بی نظیره. یعنی جز از امیر المؤمنین از کسی دیگه این توحیدیه صادر نشده. وقتی میرسد حضرت به اون اوجش، اول کار بود که حضرت به خلافت به ولیعت عهدی ظاهری حضرت منصوب کرده بود مأمون، بعد ادهی نشستن خیلی حرف زدن پشت سر وجود و مبارکش. مأمون یه مجلسی تشکیل داد و بهانه کرد که آقا ما میخواییم امشب از توحید برای ما سخنرانی کنیم. حضرت نشستن چیزی گفتن که خطبه خواندن که دیگه تمام شد، اصلا دیگه نگاه ها خیره مانده است و همینطور حضرت دارد دیگه شروع میکنند صفات عظیمه و جسیمه الهی رو بازگو کردن. خواهم خواند انشاءالله خدمت عزیزان. کبریایی اینه بعد از حمد، یعنی شما توان حمد خدا را ندارید مگر به همون مقداری که خدا به شما تعلیم کند و اجازه بده. فی بیوت اذن الله، وقتی خدا اذن میده بعد چی میشه؟ انطرفع، بعد نام او بلند میشود. بعد حضرت سامر حجاج میتواند از خدا سخن بگوید. تا خدا به کسی اجازه نده هزار مرتبه شستن دهان به مشک گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. مگر خدا اجازه بدهد به کسی تا بتواند از او سخن بگوید. و من احسن قولا ممن دعا الى الله، عالی ترین دعوت ها و بهترین قول ها، ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کلام الله، و سخن خداست و کبریایی و حمد اوست. و له الکبریا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، و اوست اون ذات عزیز حکیم توانمند. خداوند سبحان سوره را با حمد و تربیت و تکبیر حضرت خیش به عزت و حکمت و خود به پایان میرساند. کلمه عزیز و حکیم رو زیاد شنیدید و ما هم زیاد گفتیم. گاهی میشه گفت این جمله‌ای که الان عرض میکنم در مورد عزیز و حکیم، که خداوند سبحان وقتی گاهی که میگه عزیز و حکیم، اول ما رو تکانی میداد عزیز، برخوردتون با عزیز است. عزیز کیست؟ اونی که نمیتوانید چپ باش حرف بزنید، در اوج اقتدار و قدرت. یه مرد انسان یه کمی به ترس بدوی میگیرن، سریع به دنبالش میاد الحکیم. نه، کارتون با یه قدرتمندی نیست که به ترسی، کارتون با یه قدرتمند حکیم است. یعنی اول در دلهای ما خوف ایجاد میشه، بعد رجا میاد، میشه اون تعادل و به اصطلاح آقایان بالانس بین خوف و رجا، اون تعادل میان این دو در دل انسان ایجاد میشه که یه چشم انسان به رحمت الهی است، یه چشم انسان به عدل الهی است، به حاکمیت عدل الهی است. اما در این حال میگیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. سوره به پایان رسید الحمدلله. در طی این مطالبی که در این بیت و در محفل قبل گفتیم به حمدالله سوره مبارکه جاثیه رو هم خدمت عزیزان به پایان رسید. خداوند سبحانه آن چه گفتیم و شنیدیم ذخیره امروز و فردای ما قرار بدهد و در اون روز تنهایی و قربت دست ما رو از دامن رحمت خود کوتاه نگرداند. حالا میدونید من نمیخواستم از اینجا وارد شم، اما الان یه مطلب به ذهنم اومد. حالا لذت و اون فرمایش حضرت سامی رجایی رو شما بیشتر باید خراسانی ها بدانید که فرمود منظارنی علا بعد داری، اگر کسی بیاد اینجا در این عرض توست زیارت من، من زیارت او را بدون جواب نمیگذارم. اگر امروز بیاید به دیدار من، من سه روز به دیدار او میروم. اینجا لذتش رو انسان میفهمه. وقتی می آید که دیگه دست انسان کوتاه هست، ناصری ندارد، یاوری ندارد، اونجاست که بازدید حضرت سامر الحجج به کار میاد. اونجاست مرحوم والد سبحانان چه گفتیم و شنیدیم ذخیره امروز و فردای ما قرار بدهد و در اون روز تنهایی و قربت دست ما را از دامن رحمت خود کوتاه نگرداند. حالا میدونید من نمیخواستم از اینجا وارد شم، اما الان یه مطلب به ذهنم اومد. حالا لذت و اون فرمایش حضرت سامی رجایی رو شما بیشتر باید خراسانی ها بدانید که فرمود منظارنی علا بعد داری، اگر کسی بیاد اینجا در این عرض توست زیارت من، من زیارت او را بدون جواب نمیگذارم. اگر امروز بیاید به دیدار من، من سه روز به دیدار او میروم. اینجا لذتش رو انسان میفهمه. وقتی می آید که دیگه دست انسان کوتاه هست، ناصری ندارد، یاوری ندارد، اونجاست که بازدید حضرت سامر الحجج به کار میاد. اونجاست مرحوم والد مرحوم والدی رحمت الله علیه نقل میکردند، اونجاست که وقتی سوال کردند از اون بزرگ مرد که آقا حضرت رضا آیا کاری برات انجام دادن؟ حضرت رضا کاری برات انجام دادن؟ همون روزهای اول فوت به شدت سر و تکان داد. آری آری آری. خب بس است. روز روز غم‌انگیز شهادت ولی نعمت حضرت سامر الحجج است. دو سه جمله من عرض کنم. همیشه گفتیم و هر سال دیشب هم از سیره حضرت رضا خدمت عزیزان گفتم، رویه عملی حضرت رو گفتم، محضرم بارک عزیزان. حالا اون روان عمل و اون خلاق پسندیده رو بذارید کنار، اون عظمت و جایگاه فی بیوت نزل الله، شخصیتی خدا اجازه داده از اون و توحید بداند و بگوید برای مردم، از اون اوج باشد. حسن ابن علی و شاء وقتی اومد خدمت حضرت سامر الحجج واقفی بود، یعنی در حضرت موسی بن جعفر ایستاده بود، دیگه قبول نکرده بود حضرت رضا رو، گفت میرم امتحانش میکنم. اومد در رو خونه، دید شروع تو مدینه، نگاه کرد چه نوبت ما میشه که بریم داخل، نشست گوشه تو سایه تا نوبتش بشه بره داخل. دقایقی گذشت، ساعتی گذشت، دیده کسی از درون خانه بیرون آمد، یه منادی ندا میکند این حسن ابن علی المشاء البغدادی، آقا ما هستی. رفت جلو گفت که بله، اینجا تو کسی ما رو نمیشناسد که ما شما رو. گفت آقا و مولای مزرعه سامر فجر تو را سلام رساندن و برای تو هدیه فرستادن، چیزی فرستادن، بگیر. گرفت، دید نامه ایش، گرفت دوان دوان رفت گوشه پشت خلوتی، باز کرد نامه را. حسن ابن علی بشرا تو جیبش یه نامه ای داشت، 20 سوال نوشته بود که از حضرت رضا سوال کنه، سوالای مشکل به نظر خودش.
نامه حضرت سامان حجاج رو باز کردید، 1, 2, 3, 20 پاسخ اون 24 تو جیبش تو این نامه یک حضرت براش فرستادن، بعدم سلامش فرستید. همونجا ایستاد گفت الله اعلم حیف و یجعل رسالته، آقا تسلیم اشتباه کردم، غلط کردم، به سراغ دیگران رفتم و سراغ شما خاندان نیامدم. یبن رسول الله دستم رو بگیرید که همینجا میام به سراغ شما. بس خدا زبان کسی رو به توحیدش باز کنه و سینه کسی رو صندوق توحید خودش بکنه، اینها چیزی نیست. وقتی اون بزرگوار داماد محمد ابن سنان که از اصحاب حضرته اومد خدمت چون رسید، یبن رسول الله من داماد فلانی هستم، فهمدم بله میدونیم اون برای ما عزیزه، تو داماد اون هستی. بعد گفت یبن رسول الله فقط الان دارم برمیگردم به شهرم، همسرم بار دارد، دعا کنید که خدا بند حالا به هر دلیل دوست میدارم فرزند ذکوری داشته باشم. فهمدم دعا میکنیم تو را، خداوند در این حمل به تو دو فرزند میدهد، همسر تو دو فرزند برای تو دارد در این حمل، دو بار دارد. تشکر کرد، اومد از خونه بیرون، از کوچه حضرت رد میشد، گفت انشاءالله برگردم به شهرم. همینطور که حضرت فرمودن خدا دو فرزند دار، یکی رو اسمی محمدن و اسمی علی، یکی رو محمد میذارم اسمش، یکی رو علی میذارم. هنوز انتهای کوچه نبود، خادم حضرت اومده صداش میزنه، حضرت میگن برگرد کارت دارم، برگرد. فهمیدم فلانی نه، اسم اولی رو که میخوای محمد بگذاری بگذار، اما دومی را ام عمر بگذار. موند در چینگن حضرت چشم، اومد به شهر و دیارش رسید، دید همسرش فارغ شده است، دو فرزند آورده است، اما یکی پسر است، دیگری دختر است، دیگری دختر است. اسم یکی رو محمد گذاشت، اسم بعدی رو ام عمر، عمر حضرت رضا. چند روزی گذشت، از مادرش سوال کرد، این پدر بچه از مادر خودش سوال کرد که مادر این کلمه ام عم که من اسم این بچه گذاشتم چی به نظر شما چیزی نمیاد؟ خندید مادر، گفت مادر جان یه مادر بزرگی داشت که خیلی عابده بود، خیلی زن با تقوایی بود، اسم او ام عم بود. الله اکبر. حضرت رضا میخواهد که اسم اون پیرزن هم تو این خونه هنوز برده بشه و اون هم بهرمند بشه. چی میفهمیم ما؟ چی میگیم؟ به این میگیم امام رضا چک داریم، سفته داریم، نمیدارم امام رضا عرض به خدمت رو، نمیدارم بچه همون چیه، نمیدارم پسرمون دامادمون عروس. یا الله ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجاییم؟ چه اقیانوسیست ما استقیم کنارش دستمون تو این اقیانوس میزنیم، به لبمون میخواییم تر کنیم، به خودمون جرأت نمیدیم که پیمانه برداریم و سیراب بشیم و بنوشیم از این اقیانوس، به قطره به شبنمی خودمون و از این اقیانوس دلخوش میکنیم. برای چی میریم چی میگیم؟ نه این که نگیم این حرفا رو، نه نه این نیست. گفت وارد شدم بر روضه منور، در کتابهای معتبر هست، گفت وارد شدم بر روضه منور، عرض به خدمتون دیدم که مولای من و سابکار من با هم زیارت اومدیم، آقای من سیده من سرش رو به سجده گذاشته بود، منم سرم به سجده گذاشتم بالا سر حضرت رضا و بعد از زیارت سجده میکردیم و صحبت میکردیم. سرش رو برداشت این صاحب من و مولای من سرش رو برداشت، رو کرد به من، هر دومون در سجده بودیم، سر رو برداشت رو کرد من، گفت فلانی تمام حقوقی که به گردن تو دارم همه رو بهت بخشیدم، تو راهی فلان خدمتکاری هم که تو شهرمون داریم اونم تمام حقوق رو بخشیدم بهش، اونم آزاد، اون رو برگردیم، امام رضا رو شاهد میگیرم به همسری تو در میآورم و اون باغ و اون بستانی هم که فلان جا داریم اون رو به تو میبخشم، اون رو به تو میبخشم، اون رو به تو میبخشم. روم کردم به حضرت سامن حجاج، آخه من تو سجده همین ها رو به حضرت میگفتم، من همین ها رو میخواستم، من چیز دیگه نمیخواستم. همزمان با هم سرمون از سجده برداشتیم، ارتباط داده است به همین ها رو، به هم پیوند داده است و چنین بحثی رو مطرح کرده است و دلها رو مرتبط کرده است. نیاز هم نیست خیلی، گاهی دیشب به ایزان میگفتم خیلی از حوائج نگفته شما رو وقتی خدمت حضرت سامر حجاج میگید اینها رو چی میبینید؟ اینها ایج نگفته ما میدانید. اما خب من باز هم تقاضا میکنم عزیزان، روی ناشسته نبیند روی حور، روی ناشسته نبیند روی حور. لا صلات تم الا بالحضور. به هر حال عزیزانی که میهمان حضرت رضا صاحب الحجاج هستند و ایرانی شما، اما دوستانی که مجاورید، شما هر کجا که نرید، از کشور خودتونم پاتون بیرون بگذارید، خدا میدارد به شما به همین دید نگاه میکنه. یعنی میگن از مشهدی، تا میگید از مشهدی، میدونن که دل دارن، اشکاشون شروع میکنه به اسم این که شما مشهدی، اشکاشون شروع میکنه به ریختن، که نگاهشون به شما عوض میشه. اصلا نگاهشون به شما عوض میشه. حیف است که ما بیازاریم، حیف است که ما بد همسایه داری کنیم، حیف بد ما همسایه هایی باشیم. عزیزان خدا میداند بهره این مجالس ما و نشستن و بلند شدن ما اگر اصلاح خودمون نباشه، اگر کاری نکنیم که دل حضرت صامل حجج رو به خودمون بیشتر، بارها گفتم نظر بارک عزیزان، ما میتوانیم کاری بکنیم که حضرت سراغ ما بیان، ما میتوانیم کاری بکنیم. اون جریانی که برای عزیزان سالهای قبل، چندین سال قبل عرض کردم، از اون بزرگواری که اکثرتون میشناسید هستن مقابل من نشستن، عزیزانی که تو سرای محمدیه دیده بودن، همون مرد بزرگ را، میتونید کاری بکنید که حضرت رضا بیاد به خواب امیر فضل‌الله انصاری بگه برو با حاج احمد سعادت، کاروانسرای سعادت اول خیابان تهران، بگو که چرا زغال میز ابوالقاسم رو امسال نفرسته، به زمستان سرما میخوره. اون پدر بزرگ من خودش میگه، خودش بازگو میکرد که یک مرتبه خواب دیدم توجه نکردم، مرتبه دوم حضرت رو خواب دیدم که مگر نگفتم بهت برو بگو میز ابوالقاسم سرما میخوره. به فکر زغال زمستان ما هم میتونن باشن، اما شرط داره، شرط داره عزیزان، با شرطش اینه که جوری عمل کنید که وقتی رفتی گفتید السلام علیک یا صامل الحجاج، روش از من و تو بر نگردانه، بگه تو چه تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، چی کار کردی که حالا میاد سلام میکنید و ما بخواییم به شما میل کنیم و دست محبتمون به سرتون باشه. سعی کنیم که ما یک قدری بیشتر به خودمون نگاه کنیم، بیشتر به خودمون توجه کنیم و وجودمون رو بیشتر در پناه حضرت صامل الحجاج قرار بدیم. این خورشید بتابه به دلهای ما و ظلمت ها و تیرگی ها رو از جان ما بشوید. جدی بگیریم واقعا در همین صبح شهادت که نشستید اینجا، اینی که میبینید الحمدلله برکات الهی رو، سید بزرگوار عزیزی از فاضلان و عالمان و شخصیت های شهرمون، واقعا عالمانه میگفتن، درستم میگفتن، میگفتن من موسم حج زیاد دیدم، ما انسان کعبه توس بیشتر حاجی دارد از مسجد الحرام، درست دارد آقا، اوکار انسان میبیند، شبش میبیند. دیشب من در مسیر از جلسه میرفتم دوازده شب، دیدم همینطور تمام مسیر تا خود انتهای بلوار وکیل آباد متصل، همینطور متصل دارد میان بده از این جمعون ها با چه شادابی پاها رو برهنه کردن، کفشان هم از پاشون در آوردن، جورابار هم در آوردن، برهنه میرن. خدا میدانه برکات اینها عظیمه، اما خب دیگه ما باید تو کلاس اول و دوم و سوم نمونیم، باید کلاسمون رو ارتقا بدیم، باید اینها مال شب شهادت و روز شهادت نباشه. باید ما 360 روز با امام رضا زندگی کنیم، نه یک روز با امام رضا زندگی کنیم، باید ما زندگیمون با حضرت رضا باشد، انسمون با حضرت صامل الحجاج باشد. خب استفاده از مصیبت خواهیم کرد دیگه، من حرفم رو گفتم دیگه، و از خدمت عزیزان همینها خودش مصیبت برای بنده، همینها برای من مصیبته که خب خیلی ها اینجا بیان همه چی گیرشون بیاد و بعد من اگر چیزی گرم نیاد این رو مصیبت میدانم برای خودم. اثر سم در وجود نازنینش دیده میشود. اگر به جد نگاه کنید امروز خواهید دید که سر مبارکش بر دامان فرزند دلبندش جواد الائمه قرار دارد و دست های کوچک حضرت جواد الائمه دارد صورت پدر رو نوازش می کند و صورت نازنی پدر رو با دست های خودش داره نوازش می کند. روز ختم این محفل و ختم مجالس صبح ماست دیگه، تموم شد. اگر صبح ها هرچه با دوستان سخن گفتیم معلوم نیست دیگه توفیقی باشه باز چه در محضرتون باشیم. عرض می کنم بین آسان دل خجاج خودتون فرمودید یپ نشبید ان کنت باکی یرد شیئ تب کعلا جدی الحسین پسر شریف، اگر خواستی بر چیزی به کسی گریه کنی بر جدم حسین گریه کن. منم میگم یا سامن الحجج یا بقیت الله شما هم گریه کنید. اما جانها فدایان عزیزی که لحظه آخر دستی بر صورت او کشیده نمیشود اما و شمر جال سمعلا صلی الله علیه یا